در چنین وضعیت انتظار کشنده‌ای برای انتقام به سر ببره و مردمش در سرزمین اشغالی رو هم در همین وضعیت سخت اسیر کرده به خاطر تصمیمات احمقانه. در کنار تصمیم‌های وحشیانه به نتانیاهو اولین زرشک طلایی زرین امروز رو تقدیم می‌کنیم. اما زرشک طلایی دوم رو به سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یعنی متیو میلر تقدیم می‌کنیم که به تازگی گفته ما در کنار اسرائیل می‌ایستیم و از امنیتش حفاظت می‌کنیم، ولی از اون طرف گفته ما در حمله به سفارت ایران در دمشق نقشی نداشتیم، پس ایران کاری به ما نداشته باشه. به خاطر این رفتار متناقض و البته همراه با ترس، زرشک طلایی دیگر امروز رو به این شخص یعنی متیو میلر تقدیم می‌کنیم. اما زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به تازگی گفته که بدون کمک غرب وضعیت اوکراین بسیار بد خواهد شد. جا داره که یک شلغم طلایی به رئیس جمهور اوکراین تقدیم کنیم که خودش رو بدون کمک غربی ها در صحنه جنگ شلغم فرض کرده و اصلا وارد جنگی شده که هر لحظش فقط و فقط روی کمک غربی ها حساب کرده و از این جهت هم بهش یک زرشک طلایی تقدیم کنیم. زرشک طلایی بعدی رو تقدیم می‌کنیم به مقامات کشورهای اروپایی که در این هفته باز هم علی‌رغم اثبات حمله اسرائیل به یک مرکز دیپلماتیک همچنان سکوت پیشه کردن و یک محکومیت خوشخالی هم انجام ندادن. جا داره به خاطر این همه استاندارد دوگانه زرشک طلایی زرین رو به تمام مقامات کشورهای اروپایی به ویژه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تقدیم کنیم. زرشک طلایی بعدی رو تقدیم می‌کنیم به جو بایدن که این روزها دستمایه خنده همه از جمله مهمترین رقیب انتخاباتی خودش در انتخابات ریاست جمهوری 2024 شده. بله، دونالد ترامپ در این هفته از این گفت که بایدن شبیه معتاداست و یه جورایی نشه است. ترامپ حتی گفته که بایدن باید قبل از مناظره ها تست اعتیاد بده. چقدر خوب می‌شد که بایدن زودتر از قدرت کنار می‌رفت و در انتخابات پیش رو شرکت نمی‌کرد که اینجوری از ما هم زرشک طلایی حداقل نگیره.
ممنونم از همراهی همه شما عزیزان شنونده با برنامه رویدادهای هفته رادیو ایران. تا این لحظه 53% از شما گفتین که نماز عید سعید فطر به امامت مقام معظم رهبری مهمترین خبر این هفته بوده، 15% سفر وزیر امور خارجه کشورمون و گفتگوی ایشون رو با همتایان خودش مهمترین خبر دونستین و حدود 23% گفتین که شهادت 3 پسر و نوه های اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس مهمترین خبر بوده و 9% ادامه حملات نیروهای مقاومت به سرزمین های اشغالی رو مهمترین خبر میدونین. اما شما که هنوز در این سوال پیامکی مشارکت نداشتین میتونین نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 30900.
انعکاس
وزیر امور خارجه ایران طی روزهای اخیر با وزرای خارجه 5 کشور منطقه شامل عربستان، عراق، امارات، قطر و ترکیه و وزیر خارجه انگلیس تلفنی گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در سفر اول منطقه خود در روز یکشنبه در دیدار همتای عمانی خود اقدام جمعی و قویتر کشورهای اسلامی در توقف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی را خواستار شد. امیر عبداللهیان در دیدار نماینده ارشد دولت نجات ملی یمن روابط ایران و عربستان را در حال پیشرفت و رو به توسعه ارزیابی کرد و با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند گفتگوهای صلح در یمن، حملات آمریکا و انگلیس به یمن را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانست. وزیر امور خارجه در دیدار با رئیس جمهور سوریه در دمشق تاکید کرد پاسخ جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی و تنبیه آن قطعی است. از سوی دیگر روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهرانوت نوشت اسرائیل در جنگ غزه شکست خورده و منزوی شده است. عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت اجازه نمی دهیم دشمن آنچه را در میدان جنگ به دست نیاورد در میدان سیاست و مذاکرات به دست بیاورد. محمود مردوی از رهبران جنبش حماس در اظهارات مطبوعاتی تأکید کرد که طرح پیشنهادی اخیر برای مبادله اسرا را یک طرح مردود و باطل اسرائیلی می‌دانیم و آن را نمی‌پذیریم.
بله خانم نجفی، در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی که روی خط هستن. سلام و عرض ادب، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان خوبتون سلام عرض کنم در خدمتتون.
آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به صحنه جنگ، خب 189 روز از آغاز جنگ سپری شده، رژیم صهیونیستی به اهداف اولیه که مشخص کرده بود نرسیده و از آن طرف هم پیشنهادات آتش بس رو نمیپذیره. به نظر شما راه حل برای اینکه این جنایت ها پایان بپذیره و آتش بس حتی موقت هم برای یک دوره مثلا بگیم دو هفته ای برقرار بشه چه است؟
این نکته که وجود داره این که چرا تمام نمیشه و همچنان اصرار میکنه با تمام خسارتی که میبینه شخص نتانیاهو است. به دلیل که نتانیاهو به دلیل این که اگر آتش بس در غزه برقرار بشه اولین قربانی و بازنده سیاسی است. ساختار سیاسی اسرائیل و این جامعه اسرائیلی که الان اعتراض دارند آقای نتانیاهو قطعاً اون رو دیگه برای ساختار سیاسی انتخاب نخواهد.
بله.
تضمین حیات سیاسی نتانیاهو در ادامه این جنگه. بنابراین این مؤلفه مهمی است برای ادامه جنگ از طرف نتانیاهو و اسرائیلی ها. اون چی که میتواند آتش بس رو انجام نزدیک بکنه اینکه اسرائیل تحت فشار افکار عمومی داخل و کشورهای اسلامی و عربی و سازمان‌های بین‌المللی مجبور بشه که به شروط فلسطینی ها بپذیره، اونها رو از طرفی تشدید اقدامات مثل سازمان ملل، شورای امنیت و قطعنامه ها و اقدامات در سطح ولی مهمترین مرحله و شاخصه اون اعتراضات در جامعه اسرائیلی است که علیه نتانیاهو است. به نظر میرسه که اسرائیل ادامه جنگ فرسایش رو نداره. الان از جنگ رو از یک دامنه بسیار گسترده، دامنه درگیری های محدود داره میرسونه. توانایی ادامه اون بدون کمک آمریکایی ها با توجه به اختلافاتی که آقای بایدن و نتانیاهو داره عملا کار رو بر اونها سخت میکنه. نتانیاهو هم بیشتر از این دیگه جامعه اسرائیلی نمیپذیره، هزینه روی دست اونها بذاره.
آیتور، سوال همینجاست، چقدر واقعا امکان داره که ادامه بده با این وضعیت نتانیاهو؟
خدمت رو یکی توان خود ارتش اسرائیل بیشترین کاری که کرده ارتش‌های عربی رو در 6 روز ادعا میکنه و افتخارش اینه که نابود کرده. ببین الان در یک جنگی که بیش از 4 ماه طول کشیده، اون هم نه با یک گروه مسلح و نظامی، با یک مش مردم و اطفال و کودکان و غیر نظامی ها، هنوز توی محدوده جغرافیایی خیلی کوچکی که در غزه هست، مساحت خیلی اندکی است، متراکمه. این تحمل جنگ فرسایشی و ادامه دار و در زمین و در میدان رو نداره. این نگاه رو نکنید که به هر حال این تهدیدات آقای نتانیاهو به منظور اینه که خودشون نگه داره. بنابراین قطعا به سمت پذیرش این شروط خواهد رفت، به دلیل اینکه یه بخشی هم هنوز از نظامیان اسرائیلی گروگان حماس هستن. فشار خانواده این گروگان ها به نتانیاهو ادامه داره. تحولات جامعه آمریکا، تحولات سیاسی آمریکا، انتخابات آمریکا هم باید توش دخیل بدونیم.
هر شب هم برای اعتراض در مقابل خانه نتانیاهو در سرزمین
اسرائیل. ببینید، یکی از موضوع غزه اصلا تو انتخابات آینده آمریکا هم تاثیرگذاره، یعنی نسبت به رفتار آقای بایدن که خب مشخص هست این وضعیت ادامه نخواهد داشت. شما تا کجا میتواند این ادامه بده؟ شما فرض کنید روزانه صدها نفر هم بکشه، این یه دستاورد نظامی نیست. ببینید درست اسرائیل بیش از 34,000 نفر رو کشه، بیمارستان ها رو تخریب کرده، حدود 12,000 نفر اینا کودک بودن، 34,000 نفر غیر نظامی بودن. چند درصد؟ اصلا شاید به تعداد ده ها نفر هم نرسه که از اعضای حماس کشته شده.
آیا یه گمانه سیاسی بود میگفتن میخواد تا زمانی که انتخابات برگزار بشه جنگ رو ادامه بده تا مثلا ترامپ بیاد و فکر میکنه ترامپ به او کمک میکنه.
ترامپ
البته 5-6 سب آرفتون 6 ماه یا 7 ماه فاصله داریم.
آقای ترامپ هم غیر قابل پیشبینی.
بله بله.
گونه نیستش که تصور کنیم اگر ترامپ آمد همون روی کرده قبل رو به نتانیاهو خواهد داشت.
فاصله زیادی هم تا انتخابات داره.
فاصله زیادی هم تا انتخابات هست. از طرفی درسته اینها با اختلافات آمریکایی با اسرائیلی اختلافات تاکتیکی است، ریشه‌ای که نیست که بخوایم امید داشته باشیم آمدن ترامپ یا رفتن بایدن. اینها در یک موضوع منافع اسرائیل با هم مشترکن. اختلاف اونها الان در تاکتیکه، چگونگی مبارزه با فلسطینی‌ها یا چگونگی کشتار فلسطینی‌ها یا آتش بس. اون که آمریکایی به دنبالش هستن قبل از انتخابات فضای فلسطین و نتانیاهو رو تحت فشار قرار بدن که این آتش بس انجام بشه با توجه به تحولاتی هم که در منطقه هست. ادامه شرایط به نفع آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نیست. خدمت رو عرض کردم کشتار انسان‌ها دستاورد نظامی محسوب نمیشه به هیچ وجه، دستاورد سیاسی هم نیست.
آیتون من دو تا سوال دیگه دارم. یکی این که اول در پشت پرده مقامات اروپایی و آمریکایی فکر میکنین نگاهشون به برکناری نتانیاهو هست؟
بله اروپایی‌ها گفتم برایشون فرق نمیکنه نتانیاهو، اورمت، شارون،
بله
هیچ شخصیتی برای حتی رؤسای جمهور آمریکا هم مهم نیست. برای لابی آیپک اسرائیلی‌ها یا صهیونیست‌ها مهم منافع تفکر صهیونیست، تفکری که اونجا حاکمه. اشخاص به عنوان اجرا کننده شاید یک سری افراط ها و تفریط هایی در اشخاص باشه، اما این به معنی نیست که ما آدم خوب و بد داریم یا نتانیاهو اسرائیل.
نه نه، اون رو عامل ادامه جنگ میدونن دیگه.
بله همه تمام اینا چیز هستش اینا.
و حالا در کنار این مسئله خود حمله اسرائیل به سفارت ایران در دمشق در همین پازل قابل تحلیل هست که بخواد جنگ رو ادامه بده و حتی دامنش رو گسترش.
دقیقاً دقیقاً نتانیاهو تلاش میکنه که آمریکایی که الان دارن فشار میارن که جنگ رو تمام کنه با حمله به کنسولگری ایران پای ایران هم وسط بکشه. از اون طرف هم بسیار مایل هست که دامنه جنگ بیاد توی منطقه.
بله.
این نکته بسیار مهمی است. گفتم تنها بازنده اولین بازنده پایان جنگ در غزه نتانیاهو است.
بله.
به دلیل پرونده‌های فسادی که داره محاکمه نتانیاهو از طرف اسرائیلی‌ها
سریع به جریان میفته.
بله به جریان میفته و نتانیاهو تا آخر عمرش رو تو زندان میگذاره.
بله
برای همین سعی میکنه دامنه رو تشدید کنه.
بله سپاسگزارم، ممنون از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما ممنون.
سپاس از شما. برای گفتگو کردن با آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره آخرین تحولات جنگ غزه و منطقه با ما تا پایان همراه باشید.
به دقایق پایانی برنامه امروز رویدادهای هفته رسیدیم. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. تا این لحظه 53.5% از شما عزیزان گفتین نماز عید فطر به امامت مقام معظم رهبری مهمترین خبر این هفته بوده. اما در ادامه دعوت میکنم همچنان با برنامه رویدادهای هفته همراه باشید و بشنوید گزیده ای از اخبار ایران رو که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
نمایندگان 121 کشور عضو جنبش عدم تعهد در سازمان ملل با صدور بیانیه حمله شرورانه رژیم صهیونیستی علیه اماکن دیپلماتیک و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در دمشق را به شدت محکوم کرده و با مردم و دولت ایران و خانواده قربانیان اعلام همبستگی و همدردی کردند. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، روز پنجشنبه حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را ناقض تمام اصول بین‌المللی توصیف کرد. پسکوف طی نشست خبری در کاخ کرملین گفت: ما از همه کشورها می‌خواهیم که اطمینان حاصل کنند که ثبات در خاورمیانه از بین نره. به گزارش روزنامه نیشن پاکستان، بنابر آمار گمرک ایران، حجم تجارت غیرنفتی ایران و پاکستان در سال گذشته با افزایش 10% به بیش از 2,750,000,000 دلار رسید. بر اساس این گزارش، سهم صادرات ایران با افزایش 39% بیش از 2,000,000,000 دلار بود. شبکه یه تلویزیونی المیادین گزارش داد سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خودش گفت آنچه در دمشق رخ داد بزرگترین تهاجم اسرائیل علیه مستشاران ایرانی طی سالهای گذشته بود. مستشاران ایرانی نقش بسیار بزرگی در کمک به گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی دارند و اسرائیلی‌ها هم از این موضوع آگاهی دارند و هدف قرار دادن این شهدا هم به همین علت صورت می‌گیرد. حملات اسرائیل علیه مستشاران ایرانی به علت شکست جنگ جهانیه که علیه سوریه به راه انداختند و اسرائیل هم در اون دست داشت. اقدام اسرائیل در هدف قرار دادن کنسولگری ایران در دمشق بر اساس قوانین بین المللی تجاوز به خاک ایران بود. و به گزارش سایت اکونومیست، وزیر راه و شهرسازی ایران به منظور پیگیری آخرین وضعیت ساخت راه آهن شلمچه بصره با وزیر حمل و نقل عراق دیدار کرد. مهرداد بصرپاش گفت عملیات اجرایی راه آهن شلمچه بصره سال گذشته آغاز شد و این جلسه برای ارزیابی پیشرفت کار بود. در زمان حاضر عملیات مینروبی که از نخستین مراحل اجراییه بیش از 2 کیلومتر در داخل خاک عراق و 1.5 کیلومتر در ایران پیشرفت داشته و مذاکرات برای حل برخی از مشکلات در این زمینه بین دو کشور انجام شد.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. به پایان رویدادهای این هفته رسیدیم. امیدوارم روز جمعه خوبی رو پشت سر بذارید و دقایق بهتری هم پیش رو داشته باشید. تا هفته آینده و برنامه بعدی خدا نگهدار.
بله، این برنامه رویدادهای هفته هم به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. تا جمعه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم. حالا احوالتون چطوره شنوندگان عزیز؟ ممنون هستیم از اظهار لطفتون به این برنامه برنگ خدا. بازم استقبال میکنیم که ما رو با نصیحتاتون ارشاد بفرمایید. 30900 امروز در محضر سور مبارکه قریش و ماعون هستیم با صدای مرحوم استاد شحات محمد انور. اولین آیه از اولین سوره رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایلاف قریش ایلاف مرحلت
اکبر، رضوان خدا بر شما. اینکه بعضی ها معتقد هستن سیاق دو سوره فیل و سوره قریش سیاق واحدی هست رو کاری نداریم، به همین جهت هست که بعضی از قرائت ها عمدتاً از علمای عامه بسم الله الرحمن الرحیم رو برداشتند. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اللهی و خدایی که خوب و بخشنده و مهرورز است. لئیلاف قریش، قریش یکی از عشیره ها و دودمان ها و طوائف مکه بود، یعنی عشیره خود پیامبر اکرم. ایلاف مستره، از ائتلاف میاد، الفت، امنیت. لئیلاف قریش، به امنیت و آرامشی که خدا به قبیله قریش داد. و ایلاف هم رحلت الشتاء و الصیف، تو سفرهای تجاری زمستانه و تابستانه که خودتون ثابت بمونید و ثابت موندید، این لطف خداوندی که یک الفتی بین شما قرار داد بعد از فتح مکه و ورود پیامبر مکرم اسلام، مسئله تأمین معاش، مسئله امنیت برای شما دیگه دغدغه نبود، چون جایی بودن که نه نونشون تأمین بود نه امنیتشون. اما با ورود مکرم و با تکریم پیامبر اکرم، قرآن کریم می‌فرماید الفت بین شما ایجاد شد، انس بین شما ایجاد شد، آرامش بین شما ایجاد شد. خب لئیلاف قریش، ایلاف این رحلت الشتاء و الصیف، این نعمتی که خداوند به شما داده، سفرهایی که می‌رفتید به سمت شام، به سمت یمن، در زمستان، در تابستان، حالا به شکرانش چه کار کنید؟ بشنویم.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ
هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا، به شکرانه این دوستی، این الفت، این امنیت، این آرامش، باید صاحب این خانه رو، یعنی کعبه رو عبادت کنند. فَلْيَعْبُدُوا، فعل امره، صاحب این خونه رو عبادت کنند. چون بعد بعثت مردم قریش دیگه بی نیاز از سفر شدن، همینطور که عرض کردم از اطراف حجاز رو می‌بردن به مکه، هم پیامبر رو زیارت می‌کردن هم خانه خدا رو. لذا می‌فرماید فلیعبدوا، عبادت کنید، که دیگه احتیاجی به سفر نیست و راهزن‌ها و گماشتگان و قطاع طریق و دزدان دیگه به پاس حرمت کعبه هم که شده دیگه کاری به کارتون ندارن. فلیعبدوا رب هذا البيت، قدر این امنیت رو بدونید. در کنار امنیت مسئله دیگه‌ای رو هم مطرح می‌کنه، بشنویم. خدایی که به هنگام گرسنگی اطعام میکنه، اطعامشون کرد، هم شما رو هم اونها رو. الذی اطعمهم، چقدر زیبا، الذی اطعمهم من جوع، خدایی که از رکود به رونق رسوندشون. اطعمهم یعنی صفت مطعم، خداوند طعام رسان هست. هیچ بنی بشری، بلکه هیچ نباتی، بلکه هیچ حیوانی در عالم از این صفت خداوند تبارک و تعالی، یعنی اطعام، محروم نخواهد بود. جالبه در سوره مبارکه هود ذات مقدس پروردگار می‌فرماید ما اطعام و روزی حیوانات نجس العین رو هم فراموش نمی‌کنیم، ما روزی اونها رو هم میدیم. اونجا که می‌فرماید ما من دابتن الا علی الله رزقها، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، خدا روزیشون رو میده. الذی اطعمهم من جوع، خدایی که از رکود به رونق رسوندشون قریش رو. و آمنهم من خوف، از خطرات ایمنشون. سمت بزرگیه که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید نعمتان مجهولتان، دو تا نعمت همیشه اطراف انسان ناشناخته میمونن، قدرش دونسته نمیشه، از صحت و والامان. اول عافیت، خدا رو شکر چارچوب بدن سالم هست، از صحت. دو والامان، امنیتی که هست، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، چقدر ما باید شاکر این باشیم. و آمنهم من خوف، امنیت نظامی. ما از خطرات ایمنشون ساختیم. خب این سوره مبارکه قریش بود. بریم محضر سوره مبارکه ماعون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذی يدعو اليتيم.
به نام خدای بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. با یک تهدید به اصطلاح مسلمان هایی که در ظاهر مسلمان بودن اما صفت منافقانه داشتن شروع میکنه سوره رو. ارأیت الذی، پیامبر شناختید، دیدید، نظرتون چیه؟ ارأیت کی؟ الذی یکذب بالدین، اون کسی که قیامت رو انکار میکنه، نظرتون چیه؟ شناختید، دیدید در جامعه چگونه رفتار میکنه؟ منظور ولید بوده. پنج تا صفت برای این افراد مکذب و منافق صفت رو بیان میکنه، اونا که در ظاهر مسلمان هستن اما در مسائل اجتماعی و در مسائل تعهدات اجتماعی کاهل هستند و سهلنگار. این پنج تا صفت رو یک به یک بشنویم. یکیش فذلک الذی یدعو الیتیم. اگه نمیشناسی، همونی که یتیما رو به شدت از خودش طرد میکنه. خاطر شریفتون هست در سوره مبارکه فجر هم شبیه به همین رو داریم، بل لا تکرمون الیتیم. من یادم افتاد به این حدیث چقدر زیبا هست، کاهل به ایتام، اونایی که اولا در اینجا که میفرماید کاهل به ایتام هم ردیف مکذب قیامته. نستجیر و بالله به خدا پناه میبریم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. کسی که وظیفه اجتماعی خودش رو نسبت به کسانی که سرپرست ندارن انجام نمیده، قرآن میگه همردیف مکذب قیامته. نستجیر بالله. و بعد در نقطه مقابلش کافل ایتام. ما یک کاهل به ایتام داریم، سهلنگاری، یک کافل ایتام یعنی کسی که ایتام رو تحت تکفل خودش قرار میده، تفقد خودش رسیدگی میکنه، چه معنوی، چه مادی، چه عاطفی. خب اینها چیه اجر و مزدشون؟ یه روز دیدن پیامبر اکرم این دو انگشت سبابه و انگشت وسط رو بالا آورد، فرمود انا و کافل الیتیمه یوم القیامت که هاتین. من و کسی که تکفل ایتام رو، چه به صورت فردی و شخصی چه به صورت خیریه ها، اگر تکفل ایتام رو قبول کنن، مثل این دوتا انگشت قیامت کنار هم دیگه هستیم. فذلک الذی یدعو الیتیم. یادمون نره از این تعهد اجتماعی رو هم. صفت دوم رو بشنویم.
ولا یقض على طعام المسکین.
این صفت دومه که باز اتفاقا در همون سوره مبارکه فجر هم آمده، ولا تحاضون على طعام المسکین. آدم های مکذب به دین که ما ظاهرشون رو قبول نداریم، کسانی هستن که مردم رو به دادن سهم غذای فقیران تشویق نمی کنن. کاری نمی کنن که به تعبیر سوره مبارکه زاریات اونجا می فرماید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. می فرماید اگر چنانچه خودتون هم توان ندارید، مردم رو تشویق کنید، مبلغ این باشید، فراموش نکنن قشر آسیب پذیر رو. ولا یحض علی طعام المسکین. در شدائد روزگار، در سختی های اقتصادی و معیشتی و تنگناها کمک کنن. این ویژگی کسی است که به ظاهر مسلمان هست. صفت سوم رو بشنویم.
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون.
فویل للمصلین، به خدا پناه میبریم، وای به این نمازخونا، کسانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که نماز رو دست کم میگیرن، سهلنگاری میکنن در اقامه نماز، دل از یاد خدا غافل دارن. فویل للمصلین. یادم به یه حدیث افتاد در اصول کافی، اونجا میفرماید هر جای قرآن کلمه ویل آمده، مخاطبش در حقیقت به نوعی از کفر رسیده و ویل للمس